خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از چرا لوازم خانگی بخر؟
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اوقات شامگاهی شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. رادیو سلامت رو میشنوید. دعوت میکنم این بار به اتفاق هم برنامه رو بشنویم از گروه سلامت اجتماعی که نام این برنامه هست روی خط خبر.
روی خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. این برنامه، برنامه روی خط خبر، هر هفته چهارشنبه ها میتونید به مدت یک ساعت این برنامه رو همراهی کنید. شبکه رادیویی سلامت و این برنامه روی خط خبر همچون هفته های گذشته امشب هم در این برنامه سه رویداد خبری رو به اتفاق همکارانم پیگیری خواهیم کرد. لطفاً این برنامه رو بشنوید. اگر سوال، پیشنهاد و نقد و انتقادی دارید به ما پیام بدین به شماره 30102. کرد موضوعاتی که امشب در این برنامه بررسی خواهیم کرد اقتصادی، همینطور زیست محیطی و حوزه پزشکی هست. و اما عناوین موضوعاتی که امشب در این برنامه بررسی میشه.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های محترم، من پویان امینان هستم و امروز قراره در رابطه با واردات خودرو، اونم با کارت ملی و کد ملی، با شما صحبت کنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
من فاطمه شهبازی با موضوع ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به آتش سوزی جنگل ها.
به شنوندگان عزیز، احسان رولاپور هستم و امشب بررسی خواهیم کرد موضوع تأثیر پژوهش‌های علوم پزشکی و داده‌هایی که از اونها به دست میاد بر سلامت مردم و پیشگیری از بیماری‌ها.
دیگر همکاران پرتلاش ما هماهنگی، خانم شهلا صوفی صدا بردارمون، عذرخواهی میکنم، هماهنگیمون آقای حمید فروزنده، تهیه کنندمون آقای یحیی لک. این این برنامه یک برنامه زنده است، یک ساعت تقدیم شما میشه و همونطور که متوجه شدین راجع به واردات خودرو با کارت ملی می‌خوایم صحبت کنیم، بحث آتش سوزی جنگل‌ها و تأثیر پژوهش‌ها و تحقیقات حوزه سلامت در امر پیشگیری و از همه مهمتر خود مراقبتی.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
کارت بازرگانی، یعنی ما تو سامانه جامعه تجارت کسانی ثبت سفارش میتونن بکنن که کارت بازرگانی دارن. ما تو این فرایند ثبت آماری انجام میدیم، کما اینکه الان ما تو مناطق آزادم ثبت آماری داریم، به این معناست که در واقع خودرو وارد منطقه گمرکی میشود، شخص این کار رو انجام میده و بعد با پرداخت حقوق گمرکی و حقوق ورودی میتونه خودرو رو ترخیص کنه.
لازمه که به جای اعلام بکنه که من میخوام وارداتی انجام بدم تو این قضیه؟
نیازی نداره. یعنی تو آیین نامه اینجوری دیده شده که عموم مردم برای در واقع استفاده شخصیشون میتونن در واقع با کد ملی که در واقع اونجا شناسایی میشه میتونن خودرو وارد کنن تو منطقه.
بعد هر نفر چند دستگاه میتونن وارد بکنن؟
به نظر میرسه یه دونه در واقع.
یک دونه در سال یا نه؟
هنوز این موارد رو در واقع هنوز اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده، ولی به نظر میرسه فرایند اینطوریه که در ابتدای کار با توجه به شرایط بحث تامین ارز یک دستگاه خودرو، واردات خودرو یک دستگاه برای هر نفر اجازه داده شده.
کنکاشینو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
ساعت 26 دقیقه است و اولین موضوع ما با توجه به آنچه که شنیدید مشخص شد. می‌خوایم راجع به واردات خودرو صحبت کنیم. این بخش رو آقای امینان اجرا می‌کنن. قبل از گفتگو با کارشناس قدری هم برای ما توضیح خواهند داد که ماجرا چیست.
بله، خیلی متشکرم خانم شهبازی. البته این بسته بله. صوتی که شما پخش کردید پیش از صحبت‌های من کاملا توضیح داد که چه اتفاقی قرار بیفته. یه مصوبه‌ای رو تصویب کردن دوستان در رابطه با اینکه خودروهای بالای سال تولید 2019 میتونه توسط هر فرد وارد بشه. قبلا خب کارت بازرگانی نیاز بود، به هر حال شرکتی نیاز بود. اومدن بررسی کردن، اومدن دیدن که شرایط بازار شرایط مناسبی نیست. این تصمیم رو گرفتن مبنی بر اینکه خودروهای بالای 2019 رو هر فردی، هر شخصی میتونه وارد بکنه. بلافاصله بعد از این خبر خب واکنش‌های متفاوتی ما در بازار داشتیم. طبیعتاً در بازار، در اینکه بازار ما همیشه تأثیرپذیر هست از خبرهای مختلف، بازار خودرو با کاهش چشمگیر قیمت مواجه شد. یکی دو روزی بازار دچار کاهش قیمت بود،
بله،
ولی باز دوباره برگشت به اون حالت اولیش. میگم یک سری از کارشناسان معتقدن که این کار خیلی خوبه و باعث کنترل بازار میشه، مهار تورم در خودرو میشه، و خب عده‌ای هم معتقدن که اصلا این اتفاق شدنی نیست. یعنی در واقع تامین ارزش رو میخوان چیکار بکنن، مردم چجوری ارز تامین بکنن. حالا توی خبرها و شیوه تامین ارز رو اعلام کرده بودن در بخش مختلف. یعنی زمانی که معاون وزیر صمت این خبر رو اعلام کرد، نشد منشأ ارز وارداتی خودرو میشه ارز حاصل از صادرات کالا باشه و خدمات، ارز سرمایه گذاری باشه، یا تمام ارزهایی که منشأ خارجی دارن. خب ارز حاصل از صادرات که اصلا مال مردم عادی نیست، یعنی به هر حال تولید کننده ها این کار رو انجام میدن، و خب اون ارز سرمایه گذاری هم باز به همین صورت. بنابراین شاید به جرئت بتونم بگم که قاطبه کارشناسان صنعت خودرو معتقدن این کار در عمل اجرایی قابل اجرا نیست. حالا باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته، آیا تغییری ایجاد میکنه یا نه.
بله.
قرار بود با دادفر صحبت کنیم در حوزه خودرو که فکر کنم ارتباطمون برقرار نشده.
تلفن همراهشون خاموشه. بله. اما در خدمت دبیر انجمن وارد کنندگان هستیم.
بله، جناب آقای شجاعی عزیز که ما همیشه استفاده کردیم از فرمایشاتشون. آقای دکتر اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید رادیو سلامت.
سلام عرض بکنم در شما، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای شجاعی. من واکنش ها رو مطرح کردم، احتمالاً هم شنیدید. خب یه عده گفتن خیلی با بهبه و چهچه از این مصوبه یاد کردن و گفتن که چقدر خوبه و چه اتفاقات خوبی خواهد افتاد در حوزه خودرو، ولی یه عده هم میگفتن نه، این علاوه بر اینکه حالا ممکنه تورم ارزی ایجاد بکنه و قیمت ارز رو به خاطر افزایش تقاضا ببره بالا، اصلا شدنی نیست. از شما میپرسم با ما دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، اصلا این کار شدنیه؟
خب واقعیتش نه. ببینید، به خاطر اینکه وقتی شما یک سیاستی رو میخواید دنبال میکنید یا یک قانونی رو وضع میکنید،
بله،
این نیازی وجود داشته. میگفتید به این دلیل ما میخواییم این کار رو انجام بدیم.
درسته.
نیازی که به این بحث پیدا شد از اینجا بود که سال گذشته مجلس در واقع این قانون رو مصوب کرد.
بله.
با عرض تأسف باید گفت چنین قانونی توی کشور تصویب میشه، اونم تو سالی که شعار افزایش تولید بوده. حالا ببینید مشکل چی بوده؟ مشکل این بوده که 5 سال دولت قبلی در واقع و دولت بعدی همچنان به این مسیر ادامه دادن، اومدن واردات رو ممنوع کردن، گفتن تحریم هست، منابع ارزی اون محدود است، واردات خود رو ممنوع باشد. دوم، ارز لازم به خودروسازها داده نمیشد، چه خودروهای تولیدی چه خودروهای مونتاژی. ارزه خودرو هم محدود شد، پس بازار با یک مشکلی مواجه بود به عنوان اینکه محدودیت ارزه داره، چه تولید داخل چه واردات.
بله.
قیمت خودروها افزایش پیدا کرد، تقاضا برای خودرو نو هم زیاد بود. چون نشد اینها رو حل و فصل بکنیم، یه عده جمع شدن گفتن بریم خودروی دست دوم یا خودروی کار کرده بیاریم.
بله.
خب شما آیا مشکلات تولید رو و مشکلات واردات رو حل کردید که نیاز پیدا بشه که بریم خودروی کار کرده بیاریم؟
درست.
خودروی کار کرده رو در مواقعی اجازه میدن وقتی که عرضه خودروهای نو و تولید که کاملا امکان پذیر هست، اما پتانسیلش دیگه وجود نداره، بنابراین با اون شرایط بتونیم عرضه رو یه مقدار افزایش بدیم. خب در شرایطی که شما اصل مطلب است که در واقع تخصیص عرض به تولید هست رو نمیتونی انجام بدی. همین الان 10,000 تا خودروی نو وارد کشور شده در سال گذشته، نتونستی 4 ماه از سال تخصیص عرضش انجام بدی. مرتب هم نامه زدیم که اعلام کردیم آقا این خودروها نیاز به لوازم یدکی دارن، بعد شما یه مجلسی دارید که میره اینو تصویب میکنه. همین قانون اگر به شکل روال باید انجام شد، باید تو دولت قبلی تو شهریور ماه پارسال ابلاغ میشد. دولتی همین دولتی که در واقع پایانش هم هست،
بله،
این همین ابلاغ نکرده. من نمیدونم چرا تو این آخرین روزهای دولت وادن این اعلام کردن.
خب الان یه نکته هست آقای شجاعی. درسته.
این از نظر کلی.
حالا آقای شجاعی ببینید، اونایی که
از نظر خوردش، من یه جمله عرض بکنم،
بفرمایید،
از نظر خوردش اینی که یک فرد که حالا به هر دلیلی اگر بتونه دازه بره خود رو بیاره، شما میخواید لوازم یدکیشون چجوری تعمیر کنید؟
یه نکته این بود دقیقاً. و یه مسئله دیگه این بود که خب حالا اونایی که موافق شما هستن میگن که اصلا الان دولت برای تامین ارز مورد نیاز صنایع خودمون، حالا خودروسازی هم هیچی، صنایع، تامین نهاده ها، خیلی چیزای دیگه دوچار چالشه و داره ارز رو قطع چکانی میده به تولید کننده، چجوری میشود که این ارز تامین بشه؟ این بخشی است که موافقین این نظریه شما میگن. مخالفین نظریه شما میگن که نه، چون دوستان در انجمن وارد کنندگان خودرو منافعشون به خطر افتاده، دارن مخالفت میکنن. تحلیل کارشناس
منافع به خطر نیفتاده، چرا اتفاقا شرکت های وارد کننده استقبال میکنن.
درسته.
میگم من که میتونم سالی 40,000 تا خودروی نو بیارم رو اجازه نمیگی بیارم، اصلا نرز نداری. 10,000 تا آوردم من غیر از خودرو باید بتونم لوازم یدکیشم بیارم پشتیبانی بکنم.
درسته.
شما به چی میگی که پشتیبانی در واقع سیستم گارانتیشو انجام بده؟ مردم رو نباید ما بندازیم به زحمت، نباید بندازیم توی یک مصیبت. طرف بری یه خودرو برداره بیاره، بعد میگی لوازم یدکیش نیست، چیکار باید بکنیم؟ به ما رفت نده، اون دولت قبلی اینو تصویب کرده بود، این که پاسخ نشد که.
بله. و اگر برن اگر
بله کارشناسای صنعت خودرو که اونجا بود من همین چند دیپ چروسی شما گفت سنگال الان شده قبرستون خودروهای کار کرده چون تمام خودروهایی که آوردن بعد لوازم یدکیش از خود خودرو گرونتره. دوستی به من توی امارات میگفت که من یه بنز خریدم 7000 دلار کولرش بعد مدتی خراب شد خواستم کولرشو بخرم دیدم کولر 14000 دلاره. عزیزان من بدونید مردم عزیز سود خودرو در واقع شرکت های خودروسازی از تولید خودرو 10% ولی سودشون از لوازم یدکی بیش از 40%. یعنی اصلا شرکت های خودروسازی بر اساس لوازم یدکی زندگی میکنن و سود میبرن.
حالا به نظر میرسه
شما ببینید خودروهای دستکار کرده رو جمع کنید و یک کشور دچار یک در واقع بحران
میشه. حالا حالا به نظر میرسه که برخی با تصویب این قانون میخواستن خودرو رو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل بکنن دیگه. یکی بیاد یه خودرویی رو وارد بکنه 3 سال استفاده کنه بندازه دور. یعنی دیگه
عزیز من چرا شما میگی که لقمه رو دور سرت میچرخونی؟ ما توی اقتصادی به نام در واقع داخل کشور دو تا بنگاه بزرگ تولید کننده 3 تا بنگاه نیمه متوسط هم داریم. ظرفیت تولید همین بنگاه ها نزدیک 2 میلیون خودرو در سال هست. حد اکثر نیاز الان جامعه ما 1.5 میلیون خودرو هست.
تازه 23 تا خودروساز دیگه هم داریم
همین خودروها تولید کنن. بعد هم میگید که چرا کیفیتش پایینه؟ خب خصوصی سازی بکنی. چرا نمیذارید بنگاه ها خصوصی بشن؟ چرا دولت تو همه چی میخواد دخالت بکنه؟ میگید آقا این اقتصاد انحصاری است، خب اجازه بدید یه بخشی 10% واردات انجام بشه، بازار رقابتی میشه، اصلا نیاز به دخالت دولت نیست. آقا اقتصاد یک علمه، دانشی است، متخصص داره، بلد هم هستن چجوری این اقتصاد رو پیش ببرن. با دخالت آدم‌های غیر متخصص تو اقتصاد این وضع رو پیش آوردیم که خودرو تحلیل اگر هم تولید میشه کیفیتش پایینه. تو همه چی میخوام دخالت کنیم. مهمترین دخالت که واقعا باعث نمیدونم عذاب هم تولید کننده هم مصرف کننده و هم تاجر بود همین سامانه یک پارچه بود که در واقع ایجاد کردن. خب این یعنی توطئه دلالی. یه عده‌ای فکر میکنن با ایجاد دلالی کردن میتونن اقتصاد اداره کنن. اسمس میاد 1 میلیارد کارتتو میخرید. خب چرا نمیذارید سود و تولید کننده ببره؟ چرا توطئه دلالی؟
بله همین الان هم کارت ملی و فروش کارت ملی بین برخی از این سایت ها و
دخالت نکنید اقتصاد. اجازه بدید اقتصاد کار خودشو بکنه. دو تا بنگاه بزرگ دولتی رو دست از سرش بردارید. اون نماینده مجلسی که من نمیدونم از کجا پول میگیره یا چرا داره
خب ما نمیدونیم
خودروسازی پوش میده. خب بگید از من تو که انقدر خودروسازی پوش میده چقدر قدم برداشتی برای که توی کشور رونق پیدا بکنه؟
خیلی متشکرم از این صراحت کلام شما. به هر حال این تعریف بوده که حالا یه سری موافق داره و به نظر حالا توی رصد که میکنه بفهمید
جمله. ببین صنعت خودرو پیشران صنایع کشوره. افتخار یک مملکت تولیده. یه عده با دشمنی کردن با تولید فکر میکنن که میتونن اقتصاد رو نجات بدن. آقا اگر اقتصاد قرار باشه نجات پیدا کنه با تولید رو میتونه نجات پیدا کنه. تولید هم فقط تو بخش خصوصی. دخالت دولت فقط باعث کاهش کیفیت
اصلا وقتی که آقای شجاعی وقتی رهبری میگه مشارکت میفهمند مشارکت مردم یعنی در واقع بزنن که بخش خصوصی و مردم خودشون این مسیر اقتصاد رو در مسیر درستش قرار بدن. خیلی ممنونم از شما به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نظراتتون رو مطرح فرمودید و امیدواریم که هر اتفاقی که میفته به نفع مردم و به نفع جیب مردم و به نفع اقتصاد کشور باشه انشالله. خیلی متشکرم. متشکرم خدا نگهدار.
ممنونم.
گفتگوی من بود. میگم خیلی تفاوت دیدگاه وجود داره. رسانه‌های خبری مرتب میگن قیمت اومده پایین، بازار بله. خیلی خوب شده. اما خب منتقدان هم نظرشون این چنین بله. مطرح.
خب تا 29 تیر ماه خبر منتشر شده بود که 130 هزار نفر برای دریافت خودروی وارداتی ثبت نام کردند. بله. و باید دید که چه اتفاقاتی در آینده رقم خواهد خورد.
مثلا تامین ارزم خیلی مسئله مهمه. بله. امیدواریم که این افزایش تقاضا در بازار به اذعان کارشناسان، من چون هم نظران موافق بله. نظران موافق و مخالفان رو شنیدم و در برنامه مختلف هم طرح شده، امیدواریم شرایط به گونه‌ای بشه که با تأمین مناسب ارز ما شاید خدای نکرده گرانی دلار دیگه تو بازار نباشیم که بعد فردا تبعاتش تو زندگی مردم
بله
هم
و این خودروهای وارداتی هم باید از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ژاپن و کره جنوبی خریداری بشه.
بله
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، ممنون. اما شنوندگان گرامی، اینجا برنامه روی خط خبره و در ادامه پیام بازرگانی میشنویم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای، ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره، راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سپاس از شما شنوندگان علاقه‌مند برنامه روی خط خبر. دو موضوع دیگر رو در این برنامه بررسی خواهیم کرد. خوشحال میشیم که همچنان برنامه ما رو همراهی کنید. دو موضوع باقی مانده در خصوص ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به ماجرای آتش‌سوزی جنگل‌ها و نقش پژوهش و تحقیقات سلامت محور در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
چرا سوختن جنگل‌های زاگرس تهدیدی علیه زندگی ماست؟ این آتش سوزی ها در شرایطی رخ می دهد که ایران پوشش جنگلی کمی دارد و در کمربند خشک جهان قرار گرفته است. حدود 14 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود دارد که طبق تعاریف فاو بخشی از آنها جنگل محسوب نمی شوند. با این حال حتی در این صورت هم سرانه ما ساکنان ایران کمتر از دیگر ساکنان کره زمین است. در این شرایط اگر جنگل ها را از دست دهیم خطر بیشتری ما را تهدید می کند. در طول سالهای 2015 تا 2020 سالانه 12 هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شد. طی سالهای 2015 تا 2018 هم در ایران سالیانه حدود 11800 هکتار جنگل کاری صورت گرفت که البته نسبت به تخریب‌ها 200 هکتار کمتر است. با این حال طی دو سال اخیر با تامین اعتبارات سازمان جنگل‌ها، جنگل کاری در کشور افزایش پیدا کرده و به حدود 25000 هکتار در سال رسیده. با وجود تمام این اقدامات تقریبا حدود 15 سال زمان نیاز است که یک منطقه جنگل کاری شده به درصدی از کارکرد جنگل های طبیعی برسد.
پاسخ به دغدغه های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
با شنیدن این بخش میخواییم دومی موضوع روی خط خبر رو بررسی کنیم، ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به آتش سوزی جنگل ها. خب روز دوشنبه همین هفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کردند که با توجه به وجود عوامل انسانی در آتش سوزی جنگل ها باید یک نشست مشترکی بین این کمیسیون و دستگاه های زیرفت از جمله قوه قضاییه برگزار بشه. خدمت شما باید بگم که از ابتدای امسال تا 25 تیر ماه 52 مرتبه جنگل‌های کشورمون در نقاط مختلف دچار آتش سوزی شدن که عامل اصلی هم همونطور که بررسی شده و اعلام شده عامل انسانیه. خب بخش برمیگرده به کشاورزان، آتش زدن پسماندهای کشتزارهای گندم یا مزارعی که خب کشتهای مختلفی داره و این نکته هم خیلی اهمیت داره که فکر کنم خود شما شنیدید در ماجرای آتش سوزی خائیز 21 نفر شناسایی شدن که این 21 نفر انگیزهای خودشون رو مطرح کردن، برخی از اونا به صورت عمدی به علت اختلافات محلی اقدام به روشن کردن و آتش زدن جنگل و اراضی شده بودن. خب ما در این بخش قراره که صحبت کنیم با آقای دکتر کیا دلیری از استادان حوزه منابع طبیعی و همینطور آقای آهنگران فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور که در حال حاضر ارتباطمون با آقای دکتر کیا دلیری بله با هر دو بزرگوار برقرار هست. جناب سرهنگ آهنگران گرامی سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و
بسیار ممنونم از شما
و تمام کسانی که صدای بنده رو
خواهش میکنم. خدمت آقای دکتر کیا دلیری گرامی هم سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و مهمان گرامی.
بسیار ممنونم. خواهش میکنم با توجه به مقدمه که عرض کردم بیشتر در واقع قصد دارم که روی مباحث حقوقی و قانونی بیشتر صحبت کنیم، اینکه چرا قوانین سختگیرانه برای حفاظت از جنگل‌ها و پیشگیری از آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی نداریم و اگر هم هست چرا الزام آور نیست. من گفتگو رو با جناب سرهنگ آهنگران شروع میکنم. جناب سرهنگ آهنگران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر دلیری. در رابطه با بحث حریقه هایی که در سطح کشور اتفاق افتاده، ما 98% حریقه هامون عامل انسانی داره و 94% این 98% به صورت سهوی اتفاق میفته و 4% به صورت عمدیه. و در آتش سوزی های سهوی بیشتر ما ریشه آتش سوزی ها آتش زدن کاکلشه های پسچر مزارع است.
بله.
و البته آتش زدن کاکلشه های پسچر مزارع هم اگر بدون هماهنگی با کارشناسان منابع طبیعی صورت بگیره جرم است و خلاف قانون
و عمدی محسوب میشه
و بایستی برخورد باش بشه و مواد مختلفی در قانون وجود داره، ماده 20 قانون هوای پاک اگر اشتباه نکنم و موادی از قانون مجازات اسلامی در این رابطه هست که میشه افرادی که کاکلش مزارعشون رو بدون هماهنگی آتیش میزنن باشون برخورد بشه. البته اونایی هم که این آتیش سوزی رو نمیتونن کنترل کنن و عموما هم قابل کنترل نیست و به دامن منابع طبیعی میفته و ریشه بسیاری از آتش سوزی هامون بوده، ضامن هستن بابت خسارتی که به منابع طبیعی وارد کردن و بایستی از لحاظ قانونی پاسخگو بودن. و ما در سطح کشور پرونده های مختلفی رو چه برای اونایی که آتش سوزی عمدی یعنی و نیت و انتخابجویی از طبیعت این کار انجام دادن، یعنی یه سری نیت های انگیزه های انتقامجویی از طبیعت که قبلا بازداشت شدن و برخورد باشون شده به خاطر مثلا قطع جنگل ها و حالا که نکردن اقدام به آتش سوزی میکنن، یا اختلافات طایفه‌ای مثلا سر یه مرتعی
بله.
ببینی یه طایفه دیگه مرتعی آتش بزنه که اون طایفه بعدی استفاده نکنه
یا تبدیل جنگل به مرتع.
بله، ما الان در سطح کشور در استانهای مختلفی افرادی رو در بعضی استان‌ها حتی بالای 30 نفر تا 40 نفر دستگیر کردیم و پرونده‌های براشون تشکیل شده و در مراجع قضایی داره مراحل قانونی برای برخورد به این آدم‌ها طی میشه و بعضن حتی بعضی از در بعضی جاها هم کشفن صادر شده. مثلا فردی که جنگل‌ها رو آسیش داده بود در استان کوکیلو بود حتی به من گزارش دادن تا 10 سال حبس مثلا محکوم شده.
دوسته.
و البته برخوردهای برای این آدم ها در دستور کار خراب
خیلی هم عالی
انجام میشه.
بسیار ممنونم از شرح گزارش و ماجرایی که فرمودین، امیدوار شدیم. اما ما آقای دکتر کیا دلیری، با توجه به اینکه استاد دانشگاه هستین، یک مورد پژوهشی رو می‌خواستم با شما مطرح کنم، پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای